درود بر شما دوستان عزیز، یارانی که ما را میبینند میشنوند. امروز شنبه دوم نوامبر 2019 است. برنامه فراسو در رابطه با مسائل میدانی، مسائلی که در واقع وضعیت کشور رو به اینجا رسونده و ایجاد و پیدا کردن یک نقشه راه مناسب برای گذار به دموکراسی، نه فقط گذار از حاکمیت استبدادی، بلکه برای گذار به دموکراسی و داد تشکیل میشه، با شما گفتگو میکنیم. دوستان عزیزم، آنچه که الان ما شاهدش هستیم در حقیقت بیانگر این هست که مشکل اصلی جوامعی مانند جوامع ما، جوامع مشابه که ما اونها رو تحت عنوان کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه و یا به هر حال نمیخوام این واژه عقب مانده رو بهش اطلاق بکنم، ولی کشورهایی که عمدتا در خاورمیانه، در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در حقیقت مراحلی رو از زندگی اجتماعیشون میگذرونند که در این مراحل اولا فقر، اختلاف طبقاتی وحشتناک، جنگ، ویرانی و فساد وحشتناک حکومتی که در نتیجه یک ساختار سیاسی استبدادی رو برای این کشورها ایجاد کرده صحبت میکنیم. برای گذار از این استبداد که معضل اصلی تمام این کشورهاست، از جمله کشور عزیزمون ایران، مشکل استبداد و نه چیز دیگر، استبدادی که فقط ادامش بستگی تام و تمام به دخالت بیگانه داره و جنگ رو، ویرانی رو، فساد رو، همه گونه فساد رو در حقیقت تحمیل کرده بر ملت ما. خب این در واقع چه وضعیتی رو ایجاد کرده؟ وضعیتی رو ایجاد کرده که راهی برای مردم ما به وجود نیومده جز این که ما از این استبداد با کمترین هزینه عبور بکنیم، که عبور جامعه عبور کرده، ولی تنها گذار از استبداد کافی نیست. گذار به چی هم مهمه؟ گذار به دموکراسی، یعنی صرف تغییر ساختار سیاسی و بنیاد قدرت. اگر به سمت و سوی دموکراسی نباشه، باز هم استبداد باز تولید میشه و این چیزو شاهدش هستیم. فراسوی گذار سعی میکند که در جهت پیدا کردن راه حل‌های اساسی برای گذار به دموکراسی داد جستجو را باید جستار کند و آن را عملی سازد. در این رابطه و در این راستا این بخش از برنامه اختصاص به گفتگو دارد با یار عزیز همیشه مردم، آقای یدالله بلدی. آقای بلدی، درود بر شما.
درود بر شما جناب بدیعی عزیز، درود بر شما و درود بر فعالیت‌های خستگی ناپذیر شما و درود به همیهنان عزیزم.
سپاسگزارم ازتون. آقای بلدی، اگر ممکنه شما گزارشی از اون آنچه که در اروپا میگذره و همچنین در شهر خودتون بیان بفرمایید برای بینندگان و شنوندگانی که در حال حاضر در واقع دارن برنامه رو میبینن. بفرمایید.
با کمال میل. از بوده شما ابتدا در شهر هامبورگ خدمت دوستان عرض کنم که در هفته قبل ما بعد از سالیان سال که ما دعوت میکردیم از هواداران مجاهدین که بیان خط مشیشان اعلام کنند، چه خط مشی برای آینده ایران دارن، چه نظری راجع به اتحاد نیروها دارن، بیان صحبت کنن، که خوشبختانه یکی از این دوستان ما پذیرفتن، آمدن صحبت کردن. خب ببینید واقعیت اینه که ما چه بخوایم چه نخوایم، چه مخالف باشیم چه نباشیم، مجاهدین به هر حال گوشه ای از تاریخ سیاسی و تاریخ مبارزات ما را به هر حال پر کردن. اینه که ما از این دوستان عزیزمون دعوت کردیم و به هر حال جلسه بود، از ایشان خیلی انتقاد شد و خیلی به هر حال مسائل خطایی که سازمان مجاهدین انجام دادن بازگو کردیم و حالا اینا پاسخهایی دادن که خب البته طبیعی بود که بیشتر دوستان ما اقناع نشدن، ولی هدف این بود که به هر حال ما از هر نیرویی که وجود داره و فعال همواره باید دعوت کنیم و بخوایم که بیان و نقطه نظرات خودشونو ابراز کنن. امروز هم مانند سه هفته گذشته کردهای سوریه و عراق و ترکیه و بخش کمتری ایران باز هم تظاهرات داشتیم به مناسبت تهاجم بی‌شرمانه ای که اردوغان در مورد کردهای سوریه انجام داد. همچنین امروز هم برای بعد از سالهای سال گروهایی از فعالین سیاسی آمریکای لاتین به خاطر فعالیت‌هایی که الان در آمریکای لاتین وجود داره تظاهراتی داشتن که به هر حال اونها هم تقریبا 300-400 نفری بودن، ولی خب گروه کردها هزاران نفر می‌شدن. در مورد اروپا هم از حضور شما که خوشبختانه در این 3-4 ماه اخیر به دلیل فعالیت‌هایی که چه در داخل ایران و چه در خارج ایران شده، فعالیت‌هایی داره شکل می‌گیره، داره صورت می‌گیره و حرکت‌هایی در جهت به اصطلاح اتحاد نیروها داره پیش میاد، ولی خیلی بطئیه و خیلی کنده، ولی امیدواریم که بتونیم در آینده یک اتحادی داشته باشیم، چون اگر اتحاد هم نداشته باشیم متأسفانه به تنهایی قادر به تاثیرگذاری در جامعه ایران نیستیم.
سپاسگزارم از شما. اشاره بسیار درستی کردید راجع به ضرورت اتحاد نیروها برای گذار به دموکراسی و داد. در اینجا لازمه این مسئله توضیح داده بشه. وقتی که ما صحبت از گذار میکنیم، در واقع مخاطبین ما کسانی هستند، نیروهایی هستند که بخواهند در راه اجتناب ناپذیر و ناگزیر ورود به دموکراسی و داد کنش بکنند. به عبارت دیگه مخاطبین گذار در واقع مخاطبین مبارزینی هستند که در راه دموکراسی قدم بردارند، هم باور داشته باشند و هم دموکراسی رو از درون خودشون و از درون رابطه خودشون آغاز کرده باشند. شما نکته خوبی رو توضیح دادید. ما ممکن است نسبت به این حزب، آن حزب، این سازمان، آن سازمان که سوابقی در مبارزه دارن هر گونه نظری داشته باشیم، ولی اگر بخوایم در یک تصویر کلی این رو به اصطلاح نقش بدیم بهش، در یک تصویر کلی ما دو دسته عمده بیشتر نداریم. نیروهای سیاسی ایران به دو دسته تقسیم میشن. آن کسانی که برای تغییر بنیادی در ساختار استبدادی کوشش میکنند و این هدف رو دارند که این در واقع تغییر بنیادی به ساختن یک دموکراسی با داشتن حق شهروندی منتهی بشه و در این راه کوشش میکنن، کنش میکنن. این تفاوت با کسانی که در اقلیت هستند اما قدرت رو در حال حاضر در دست دارند و یا در دست ندارن اما برای تداوم استبداد کوشش میکنن. به عبارت دیگه ما دو دسته بیشتر نداریم، دو رویکرد سیاسی بیشتر نداریم. این رویکرد سیاسی نیست که به تقسیم کنیم افراد رو به چپ و غیر چپ، ملی و غیر ملی، مذهبی غیر مذهبی و هر گونه دیگه. یک، طرفداران استبداد. دو، مخالفین استبداد و طرفداران دموکراسی. یعنی اگر شما طرفدار استبداد باشید نمیتونید دموکرات باشید. چگونه میشود این دوتا رو با هم جمع کرد؟ بنابراین دو دسته بیشتر نداریم، دموکراسی خواه و استبداد خواه. آقای شما با من موافقی تو این زمینه که معضل اصلی در کشورهای مانند کشور عزیز خودمون استبداد دیرپاست؟ هر لباسی میخواد داشته باشه، میخواد لباس راست داشته باشه، چپ داشته باشه، مذهبی باشه، ایدئولوژیک باشه، فاشیست باشه، یک فرقی نمیکنه. در این کشور یا استبداد یا شما خواستار استبداد هستید و یا خواستار دموکراسی. بغیر از این دوتا رویکرد سیاسی دیگری داریم آقای بلدی؟
من فکر نمیکنم داشته باشیم، دقیقا همین هست. متاسفانه اون چیزی که ما در سالهای گذشته، دههای گذشته داشتیم، چندان بهایی به دموکراسی نمیدادیم و بهایی که ما میدادیم به مبارزات ضد امپریالیستی بود. یعنی اون مسئله را فوق‌العاده بزرگ میکردیم و میگذشتیم از کنار دموکراسی، در حالی که دموکراسی مادر تمام خوشبختی‌های بشر هست، مادر تمام اعمالی هست که بشر میتونه در روی سعادت یک جامعه داشته باشه. خوشبختانه در 6 ماه گذشته در جامعه ما و در خارج از کشور حرکت‌هایی پیش آمده، جنبش‌هایی پیش آمده که فوق‌العاده به نظر من جهشی جلو رفته. شما ببینید در چند ماه گذشته امضای بیانیه 14 نفره که 14 نفر از واقعا هموطنان شجاع ما امضا کرده بودن، ولوله ای رو در جامعه ایران و در خارج از کشور به وجود آورد. و متعاقب اون امضای باز 14 نفر دیگه از هموطنان زن ما بود که اینا هم شجاعانه، در همونطوری که همه زنها، واقعیت اینه که در صف مقدم مبارزه شجاعانه ایستادن. در خارج کشور هم ما شاهد بودیم که شورای گذاری درست شده، ایجاد شده، هرچند از نظر من یک سری اشکالات داره. من در مورد مسائلی مثل مثلا تقسیمات کشوری و آموزش به زبان مادری مشکل دارم، ولی در بقیه موارد به هر حال همگام و همکار هستم. از طرف دیگه دو تا به اصطلاح جریان جمهوری خواهی، همبستگی جمهوری خواهان و اتحاد جمهوری خواهان، اینا هم یک برنامه‌ای داشتن، یک گردهمایی داشتن که به هر حال اینا همه این جریانات، هر تمامی این جریانات به این نتیجه رسیدن که راهی برای گذر از استبداد نداریم جز اتحاد نیروها و پیوند با داخل خاک ایران. در غیر این صورت ما متاسفانه همینجا در جا خواهیم زد. اگر جمهوری اسلامی 40 سال استبداد بر ما حکم فرما کرده، فقط به خاطر این هست که ما اتحاد نداشتیم و نیروها در کنار همدیگه نبودن. وگرنه این جمهوری اسلامی با این استبداد دیرپا و با این استبداد خشنی که داره باید سالهای پیش از بین میرفت، ولی متاسفانه اتحاد نیروهایی در بین نبود و باعث تداوم جمهوری اسلامی شد. متاسفانه عرض کردم خدمتتان، جامعه ما جامعه استبداد زده ای هست. در تمام شئونات زندگی ما، از مدرسه تا خانواده تا حتی مسائل ورزشی تا تمام مسائلی که ما در جامعه ما داشتیم، همواره با استبداد روبرو بودیم. اما استبداد بزرگتر استبداد حاکمیت بود، زیرا خود اون اثر می‌گذاشت بر آموزش و پرورش، بر خانواده، بر جامعه و بر همه شئونات جامعه ما. اون استبداد اصلی که حاکمیت باشه وجود آمده بود. متاسفانه این باعث شده بود که ما چندان بهایی به دموکراسی ندیم و بیشتر مبارزه ضد امپریالیستی می‌پرداختیم، ولی الان به این نتیجه رسیدیم که عامل اصلی تمام بیچارگی ملت ایران، تمام درماندگی ملت ایران، تمام ستمی که به ملت ایران روا میشه فقط و فقط در یک چیز است، اونم در استبداد هست. بدیهی است که ما باید تلاش بکنیم برای زدودن استبداد از جامعه. همونطوری که شما فرمودی، ما دو جریان بیشتر در جامعه نداریم، یک جریان استبدادخواه و یک جریان ضد استبداد. منتها اونها اهرم‌های نظامی اهرم‌های مالی، اهرم‌های به اصطلاح رسانه‌ای، همه اینا در دست دارن، ولی ما به اصطلاح نیروی بیشتری هستیم ولی پراکنده. اگر ما نیروی متحدی باشیم مسلما خواهیم توانست که استبداد رو به زیر بکشیم و امیدواریم که در آینده بتونیم همچین کاری رو انجام بدیم.
سپاسگزارم از شما. اشاره شما بسیار بسیار به مسئله رویکرد به اتفاقاتی که میفته، به پیشرفت‌هایی که در امر اتحاد داره صورت میگیره بسیار به جا و به موقع بود. شتاب بیشتری پیدا کرده، شکی درش نیست. اقدامی که شما اشاره کردید، بیانیه 14 و بعد حمایت همه جانبه به ویژه از طرف روشنفکران، روشنفکران دموکراسی خواه، روشنفکران کنشگر. چرا این واژه کنشگر اهمیت داره؟ برای اینکه کنشگر از نظر رویکرد کسی است که دنبال تغییر بنیادی است، دنبال رنگ رو زدن و تغییر لباس استبداد نیست. چرا میگوییم در چارچوب استبداد و قانون اساسی موجود و نظام موجود امکان ندارد که ما بتوانیم به دموکراسی برسیم، هیچ به کمترین حق شهروندی برسیم؟ به همین دلیل هم که ما در ایران میبینیم جنبش های مطالباتی همه در این حال به یک موزل بزرگ برمیخورن. خبرنگار، دانشجو، معلم، کارگر برای خواست اولیه خودشون امنیت رژیم رو به قول خودشون به خطر میندازه، در صورتی که حاکمیت استبدادی امنیت کل کشور رو از بین برده. دستگاه های امنیتی در واقع امنیت استبداد جنایتکار حاضر رو حفظ میکنن. شما ببینید دست یک نفر دزد رو قطع میکنن، در قانون هم میذارن، سنگسار میکنن، جنایت میکنن، جنایت دولتی. مجرم عادی رو که خودشون زمینه های جرائم رو به وجود آوردن، شما تصور کنید. همین پدیده مداها، پدیده مداها یعنی این که به بار آوردن واقعا لومپنهایی که تو جامعه استبداد سرکوبی، استبداد گسترش خرافات و استبداد ایجاد روانپریشی در جامعه دارن. و بعد اینها ببینیم که یکی از بازوهای تبلیغاتی نظام هستن، همواره از دست باز برای هر گونه جنایتی خالی نمیخواد. این کاریست که کودتای روح الله خمینی و اعوان انصارش با کمک بیگانه بر علیه انقلاب دموکراتیک ایران در سال 57 انجام دادن و الان حاکمیتی رو ببینیم که اگر اون زمان یه خورده به علت این که خب ماهیت رژیم برای توده مردم روشن نبود، اونم به خاطر استبداد زدگی جامعه بود که در شرایط خلأ سیاسی در انقلاب 57 مصادره شد توسط کسانی که استبداد مذهبی را حاکم کردند. اینها همین کسانی هستند که داعش رو به وجود آوردن. یعنی داعش بر بستر خرافات، بر بستر زدیت با بشریت و تمام دستاوردهای بشری از جمله دموکراسی شکل میگیره. طرفان که تمام مستبدین با روشنفکر بدن، با جهان مدرن بدن، با هر گونه پیشرفت بدن، در واقع با خرافات و با خشونت و با توهین به مقام انسانی، با توسر زدن و این اقدامات خشونت آمیز باید زندگی کنن و فقری رو که باید تحمیل بکنن. و الان هم در ایران ما دیگه نمونه عریان این استبداد رو میبینیم که گرچه تمام عیوب استبداد رو داره ولی علاوه بر اون به علت خصلت فوق‌العاده خرافیش در حقیقت برای آدم‌های مذهبی هم که باور دارن، یک باورهای مذهبی دارن، حالا میخواد هر نوع مذهبی باشه فرق نمیکنه، باور دارن و ولی اون رو امر خصوصی میدونن. یک جامعه دموکرات مذهب رو امر خصوصی میدونه، مطلقاً در قانون اساسی هیچ کشور دموکراتیکی هیچ ایدئولوژی و هیچ گونه تعلق مذهبی، اینکه مذهب شیعه اثنی‌عشری اکثریت را دارد، اکثریت چه فایده ای دارد توی قانون اساسی برای این کار؟ اکثریت و اقلیت برای موارد رأی گیری، اولا قانون اساسی که میثاق انسانها برای زیست بهبود زیستشون باید باشه و حفظ حقوقشون، هر گونه دخالت مذهب در اون به طور کامل مردوده. بنابراین تغییرات بنیادی در ساختار سیاسی استبداد فقط در شرایطی رخ میده که حکومت استبدادی که به طور اجتناب ناپذیری فرو خواهد پاشید همچون استبدادهای گذشته، اتحاد نیروها بتواند از این خلایی که، یعنی دیگه امکانی نداده که این خلاء موجود استبدادی رو با لباس دیگری که اتفاق افتاد به وجود بیاره و دستاوردهای مشروطه در انقلاب آینده ایران که این انقلاب در واقع دگرگونی منظور است، یعنی در حقیقت منظور به اصطلاح شورش های کور نیست، نه، جنبش سامان یافته مردم ایران میتواند دموکراسی را مستقر بکند. هر گونه کودتایی، هر گونه دخالت خارجی، هر گونه جنگ و در واقع تحمیل به مردم میتونه روند دموکراسی رو متوقف بکنه. اما رویکرد ما تو این رابطه، میگویم ما یعنی کنشگران، یعنی کسانی که زندگی سیاسیشون نشون داده که برای استبداد و برای عدالت اجتماعی کوشش میکنن، راحل هاشون ممکنه متفاوت باشه، ولی برای در واقع رسیدن به اون شأن انسانی، حق شهروندی کوشش کردن.